در 96 فکر کنم حدود 400 میلیارد تومان ما مالیات پرداخت کردیم و این هم بر اساس بررسی‌های اسناد ماست که مبتنی به قراردادهایی است که بین ما و دستگاه‌های مختلف دولتی تنظیم میشه و ما اصولاً منابع درآمدی دیگه‌ای نداریم. یعنی ما به طور مستقل در حوزه اقتصاد فعالیت نمی‌کنیم. عرض کردم کار ما یک اقدامات شبه اقتصادی است که ما بتونیم بر اساس قوانین و چارچوب‌های قانون محاسب قانون تجارت خودمون رو هماهنگ کنیم که بتونیم در ردیف سازمان‌های قابل اندازه‌گیری باشیم و الا این توان هم وجود داشت که مثلا ما بتونیم فعالیت‌های اقتصادی خارج از برنامه‌های با دولت انجام بدیم که خب پرهیز کردیم از این کار و تلاش کردیم بر اساس هم عواملی که مقام معظم رهبری داشتن برای پرهیز از ورود در عرصه اقتصادی، سپاه هم در این موضوع به طور جدیت این فرمایشات رو به دیده منت پذیرفتن و اجرا کردن. نکته که خیلی مهم هست خاصتا اون چیزی که در شکل‌گیری کار فعالیت‌های ما مورد توجه قرار می‌گیره حضور بخش خصوصی است. یعنی چیزی که ممکنه باز جزو مواردی باشه که عموماً مردم سوال می‌کنن. ببینید ما یک جامعه حدود 200 تا 250 هزار نفری رو از جریان پیمانکاری تحت پوشش قرار دادیم. اینا بخش خصوصی هن. یعنی از عوامل وابسته به ما نیستن. ما با یک سازمان کوچک و چابک داریم تلاش می‌کنیم مدیریت بر منابع بکنیم و این جریان خصوصی رو در پروژه‌های مختلف به کار بگیریم که با تخصص‌های مختلف دارن با ما همکاری می‌کنن و به معنای این هست که اخصاً قرارگاه فعالیت‌هاش رو یک فعالیت‌های اختصاصی درون سیستمی و نظامی انجام نمیده، بلکه با بخش خصوصی کاملاً دست در دست هست و تلاش می‌کنه که از توان بخش خصوصی در اجرای پروژه‌هاش استفاده بکنه و خب ما با جامعه مختلف هم پیمانکاری و سندیکایی برخورد داریم و طبیعتاً با اونها هم در حال تعامل هستیم برای اجرای پروژه ها.
بله ممنونم از شما. سوال دیگری؟
بله ممنون از توضیحاتتون. تو یکی دو سال گذشته یک بخشی از فعالیت های قرارگاه خاتم متمرکز شد رو مسئله امداد رسانی، در واقع نمیشه گفت امداد رسانی، بحث سازندگی در مناطق سیل زده و زلزله زده کشور، مناطق جنوب و غرب کشور. می‌خواستم ببینم که چه کردید تو این حوزه، چه طرحی داشتید.
من قبل از که به حوزه مسائل مقابله با جریان سیل بپردازم یک پیش نیازی داره این کار من عرض می‌کنم. ما با خودمون عهد کردیم و به تعبیری در اون سلسله مراتب فرماندهیمون آموختیم که هر کجایی که میریم کار می‌کنیم حتما باید بتونیم به برکت حضور ما جامعه هدفی که ما از اونها به عنوان محرومین اسم میبریم متنعم بشن و این از برکات حضور جریان انقلاب هست در هر نقطه‌ای که حضور پیدا میکنه. خب فرزندان انقلاب بالاخره هر کجا که هستن باید تلاش کنن که وقتی که ما میریم یه جایی میخوام راه احداث بکنیم و از تو بیابونها عبور میکنیم و تو شهرها عبور میکنیم، گاهی اوقات به واسطه عبور ما کناری کسانی که در مجاورت پروژه‌های ما هستن خب چشم و نظرشون به این همه تشکیلات عظیم و وسیع از ماشین‌آلات و گاهی اوقات مزاحمت‌های ماست برای اینکه اونجا کار رو انجام میدیم. خب به طور طبیعی ما نظرمون به کمک به مردم در حاشیه ای است که تحت عنوان جریان محرومیت زدایی مطرح میشه و در یک شعای تعریف شده ای ما روستاها و بخشی از محرومین رو تحت پوشش قرار میدیم، هم در نقاط مرزی هم در نقاط غیر مرزی، در عمق به اصطلاح جغرافیای نظام جمهوری اسلامی. نکته ای که مهم هست به واسطه وجود یک همچین تشکلی آمادگی ضمنی داریم برای مقابله با بحران ها به طور طبیعی. همونطور که فرمودید مثلا در زلزله گذشته استان کرمانشاه اولین سازمانی که ورود کرد با بخش بزرگی از تجهیزات و خصوصا کارگاه‌های فعالی که ما در غرب کشور داشتیم تو فاصله بسیار نزدیک زیر یک ساعت ما تونستیم خودمون رو برای امداد رسانی پای کار ببینیم و با یک حجم بزرگی از ماشین‌آلات و افرادی که کمک بکنن حضور پیدا کردیم و حجم بزرگی از فضا و مکان‌های اسکان موقت رو آماده کردیم با کارهایی که عرض کردم از نگاه محرومیت زدایی در ساختار و سازمان ما پیش بینی شده، سازه های به اصطلاح سری و نصبی که میتونست با سرعت به محل حادثه بره و شکل بگیره و مردم رو از اون وضعیت بغرنج خارج بکنه. در حوزه های به غیر از زلزله، تو حوزه سیل هم باز به برکت حضور دوستان ما در کل کشور یه ظرفیت تعریف شده‌ای ناخودآگاه وجود داره که هر کجای کشور خدای نکرده بحرانی ایجاد بشه، ما به عنوان کمک در جهت رفع بحران حاضریم، چون نزدیکترین فاصله‌ای که داریم از طریق کارگاهامون میتونیم یک حجم بزرگی از امکانات و دوستانمون رو اعزام کنیم تا بتونن کمک‌های اولیه و امدادی که به واسطه وقوع حوادث خب میتونه آمار تلفات رو بالا ببره، ما در جهت کاهش این تلفات و مشکلات مردم حضور پیدا بکنیم و اونها رو رفع بکنیم. الحمدلله این هم به واسطه باز حضور مؤثر و گسترده است که دوستان ما تقریبا به طور عام در کل کشور دارند.
بله ممنونم از شما جناب آقای سعد الفقاری. نحوه تعامل قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با سایر نهادها و سازمانهایی که در همین عرصه برها در زمینه سازندگی گام برمیدارن فعالیت میکنن به چه صورتی است؟ آیا موازیکاری هایی صورت میگیره یا اینکه خیر در واقع این نهادها و دستگاه های مختلف هر کدوم جایگاه خودشون رو در موقعیت های مختلف تونستن پیدا بکنن؟ مثل همین مثالی که حضرت عالی عنوان کردید در زلزله‌ای که در کرمانشاه اومد، شما به عنوان اولین گروه بودید که وارد شدید. میخوام بگم این تداخلی در بقیه برنامه های سایر نهادها ایجاد نمیکنه یا اینکه هر نهاد و سازمان جایگاه خودش رو پیدا کرده در این مواقع؟
ببینید طبیعی است هر سازمانی بر اساس ساختار و مأموریت هایی که براش تعریف میشه شکل میگیره. آنچه که برای ما تعریف شده، ما در حوزه سازندگی و مباحث عمرانی کشور باید همواره هم کار انجام بدیم هم آمادگی داشته باشیم. فلسفه وجودی ما در شرایط صلح این توضیحاتی بود که عرض کردم، در شرایط جنگ و بحران هم ما مأموریتمون تعریف شده هست، یعنی ما اونجا دیگه باید بریم برای کمک به اصل حفظ تمامیت ارضی به اصطلاح کشور و مقابله با بحران‌ها از جمله جنگ و غیر ذلک. پس طبیعی است آنچه که برای هر سازمانی تعریف میشه به قول ما نظامی‌ها یک خط حدی است که باید در قالب اون خط حد فعالیت بکنن و اینها یه جایی ممکنه نسبت به هم یک همپوشانی‌هایی داشته باشن یا یک جایی یک اقدامات موازی صورت بپذیره، ولی معمولاً سازمان‌ها بسته به توان و ظرفیتشون وقتی تو صحنه حاضر میشن تلاش میکنن به طور طبیعی تحت مدیریت یک فرمانده قرار بگیرن، حالا یا سیستم های مقابله با بحران هایی که از طریق سازمان های رسمی مثل ستاد بحران وزارت کشور مثلا سازمان پیدا میکنن که ما میشیم اونجا یه عضو دیگه، علل رأس اقداماتمون رو انجام نمیدیم، طبیعتا در اون سلسله مراتب فعالیت میکنیم. ممکنه بخشی از خدمات ویژه‌ای باشه که انحصارا ما توانمندی اجراشو داریم، اونجا دیگه اختصاصا ما ورود میکنیم و میتونیم اون سرویس ها رو بدیم. این همپوشانی و هماهنگی ها ما نمیخوایم بگیم که به دلیل حالا این یک امر مثلا از پیش تعیین شده بوده، اما ناخودآگاه وقتی در صحنه عمل قرار گرفتیم همه سازمان ها تمرین کردن، به نوعی با این ممارست و تمرین تونستن جایگاه خودشون رو پیدا کنن. به حمدالله ما هم در این حوزه خیلی با سازمان دیگه تداخل نداریم، اما بیشتر تأکید بر این دارم که عمدتا مأموریت های ما مأموریت های تعریف شده است، یعنی خیلی خودمون رو به عنوان مختل کننده نظام اجرایی و هماهنگی سایر سازمان ها نمیبینیم.
بله ممنونم از شما. و مجلس به چه صورت هست؟ به هر حال مجلس شورای اسلامی خیلی میتونه کمک بکنه به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با قوانین و مقرراتی که وضع میکنه و در واقع همراه باشه با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. نزدیک انتخابات مجلس هم هستیم، به هر حال این تعامل قرارگاه با مجلس به چه صورتی بوده و چه انتظاراتی رو من شما در واقع از مجلس دارید؟
خب طبیعتا من جا داره که تشکر کنم از همه مسئولینی که در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی بودن، چون ما بر اساس ساختارهای جدیدمون ردهای متناظری که نسبت به دولت ایجاد کردیم با کمیسیون‌های مختلف مجلس ارتباط داریم و هم با اعضای محترم کمیسیون‌های مختلف مجلس، هم با رؤسای کمیسیون‌ها، و به طور طبیعی ما یک ارتباطی داریم از این نوع که اونها چون در حوزه‌های انتخابیه نیازمندی‌هایی دارن، طبیعتاً انتقال میدن نقاط ضعف و قوت پروژه‌های ما رو، گاهن به لحاظ جایگاه خطیری که نماینده‌های محترم دارن مورد توجه قرار میدن و ما یک تعامل دو طرفه و دو جانبه‌ای با نماینده‌های محترم داریم. اما عمدتاً آنچه که ما به لحاظ قوانین مد نظرمون هست که حالا میتونه مؤثر باشه، خصوصاً در تسهیل کننده برای اجرای فعالیت‌هایی که خب ما به طور اخص ممکنه تجربه مشابهی رو نداشته باشیم برای سایر سازمان‌ها، اونجاها ما نیازمند این هستیم که فی‌الواقع این تعامل قوی‌تر بشه. ما نماینده مستقر داریم در مجلس که موضوعاتمون رو به طور مستقیم و روزانه با نماینده‌های محترم در میون می‌گذاریم، از همفکری اونا استفاده می‌کنیم، گاهی اوقات برای رفع مشکلات حوزه‌های انتخابیه ورود می‌کنیم و اونجایی که سوال مطرح میشه به سوالشون پاسخ میدیم. و در نظام بودجه بندی به واسطه اینکه ما مخاطب دولت هستیم در جذب بودجه‌های فنی عمرانی، خب در نظام بودجه بندی ما از کمک و مدد همه نماینده‌های محترم استفاده می‌کنیم. وقتی که اون دوستان در مورد اجرای پروژه‌ها توجیه میشن، دفاع لازم رو از اجرای پروژه‌ها می‌کنن، چون بیشتر در حوزه انتخابی اونهاست که این فعل و انفعالات صورت میپذیره و ما در این تعامل خوبی هستیم و این رو به صورت مستمر به همدلله تو برنامه داریم و رفت آمدهایی که خاصتا نماینده‌های محترم با حوزه قرارگاه دارن، تقریبا در طول هفته ما شاهد 2 یا 3 به اصطلاح جلسه هستیم که با نماینده‌های مختلف تو حوزه انتخابی مختلف صورت میپذیره و تأکیدم داریم انشالله همه عزیزانی که بالاخره برای این دوره خودشون رو معرفی کردن و واجد شرایط دونستن برای عرضه به مردم، برای جلب نظر مردم، انشالله با صداقت کامل، با تلاش مضاعف و در جهت تأمین خواستهای مردم تلاش بکنن، ما هم به سهم خودمون از اونها بهره میبریم و میتونیم سازمانمون رو در جهت تأمین نیازهای مردم همگام کنیم.
انشالله. از دوستان خبرنگار اگر سوالی هست بفرمایید.
بله سردار، سوالی
جناب آقای فراهانی از خبرگزاری بسیج.
بله عرضم به حضورتون که همونطور که مستحضر هستید، پتروپالایشگاه ها از جمله صنایعی هستن که منافع بسیاری هم برای رونق تولید دارن و هم برای جلوگیری از در واقع خام فروشی نفت خیلی اثر دارن. با توجه به اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تو زمینه ساخت پالایشگاه یک کارنامه بسیار درخشانی رو داره، میخوام بدونم که تو زمینه ساخت پتروپالایشگاه ها چه کردید و چه قراره بکنید؟
همونطور که مستحضر هستید، خب امام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی فرمودن که ما باید جلوگیری کنیم از خام فروشی و این سیاست به عنوان چراغ راهنمای ما در تدوین برنامه‌های آیندهمون مورد استفاده قرار گرفته و با تأکید بر موضوع هم درون سازی و هم استقلال در موضوع مربوط به استفاده از ظرفیت‌های ملی، ما هم تلاش کردیم که به واقع آنچه که میتونه به ما کمک بکنه در زنجیره ارزش افزوده‌ای که میتونه زحمات بخش‌های بالادستی رو در منتهای لایح به عنوان بخش‌های پایین دستی حوزه انرژی توجیه پذیر بکنه، یک تلاشی رو انجام بدیم. امروز ما به عنوان سیاست جاری و آیندهمون داریم میریم از موضوعات رفتار نمونه سازی به جریان الگو سازی برسیم. یعنی ما تلاش کردیم، شهامت به خرج دادیم، جسارت به خرج دادیم که آنچه که دیگران فکر میکردن فقط باید خارجی ها انجام بدن، ما انجام دادیم تحت عنوان استقلال علمی و تونستیم پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو بسازیم با این نیت که ما از مرز نمونه سازی تحت عنوان پالایشگاه خلیج فارس به بحث الگو سازی انشالله به بخش های پتروپالایشگاهی برسیم. خب بخش های پتروپالایشگاهی تقریبا یک فاز یا یک بخش یا یک چشم‌اندازی بعد از مسائل مربوط به پالایشگاه سازی است. و این تو دستور کار ماست. ما پیشنهاداتی رو داشتیم برای ادامه فاز 4 پالایشگاه خلیج فارس که همکاران دوستان ما در حوزه وزارت نفت در حال بررسی هستن، هنوز پاسخ قاطعی به ما ندادن، ولی این ظرفیت وجود داره. اما جهتگیری ما به عنوان به اصطلاح مجموعه پیمانکاری که میتونه ظرفیت ساخت پتروپالایشگاهی رو در کشور داشته باشه که پیشنهاداتی رو هم به اصطلاح دریافت کردیم، انشالله بتونیم این بخش از نیازمندی‌های کشور رو هم تو دستور کار قرار بدیم
انشالله.
من الان شما در قرارگاه خاتم چه تعداد ظرفیت داره که این کار رو انجام بده؟ چه تعداد میتونه پتروپالایشگاه احداث کنه؟
ببینید تعداد که بستگی به ظرفیت داره. ببینید هم ظرفیت‌های اقتصادی لازم هست، هم ظرفیت‌های علمی لازم هست، هم برنامه‌ای. خب میدونید به لحاظ شرایط و ویژگی‌های اقتصادی که امروز ما باش مواجه هستیم ممکنه نتوانسته باشیم سرمایه لازم رو برای توسعه این بخش تأمین بکنیم. اما واقعا اگر سرمایه لازم تأمین بشه و برنامه توسعه‌ای خاصه وزارت نفت در این زمینه فراهم باشه، ما به لحاظ اجرا چیزی کمبود نداریم و این ظرفیت وجود داره که در بخش پتروپالایشگاهی حتما بتونیم کار مثبت و در خور شأن نظام ان شاء الله انجام بدیم.
ممنونم
از توضیحاتتون جناب سردار علیرضا فخری، معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که در تلویزیون در لیست کانال‌های سیما هم کانال شماره 212 رادیو نمای گفتگوست که میتونن از این طریق هم ما رو پیگیری بکنن. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم شماره ناماشنای 162 برای عزیزان در تهران و شماره تلفن 20-21-2781 برای شهرستانی های عزیز در اختیارتون هست. میتونید از این طریق با ما همراه باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد شبکه رادیویی گفتگو و برنامه هایی که میشنوید، به خصوص برنامه منشور تلاش، با روابط عمومی صدا و سیما در جریان بگذارید و مطلع بکنید. شماره پیامک ناماشنای شبکه رادیویی گفتگو هم 30010-35 و تلفن ما هم 2265-2285. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران، بدگوهران ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبز دور از تاراج خزان، جور زمان ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان تو بمان. در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد.
در امتداد یک عصر زمستانی همراه شما عزیزان هستیم با برنامه منشور تلاش و در این برنامه مهمان عزیزی از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا با ما همراه هستند، سردار علیرضا فخاری، معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. در بخش پایانی می‌خوایم برنامه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا رو برای گام دوم انقلاب شکوهمند اسلامی از زبان سردار فخاری شنونده باشیم. در خدمتتون هستیم.
خدمت شما عرض کنم که خب رو دو اصل موضوع در گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری تاکید داشتن. یک بحث نیروی انسانی مستعد و فرصت‌های مادی کشور که این دو اصل در اصل به عنوان چراغ راه همه کسانی که دل در گروه انقلاب دارن و تلاش میکنن تا از ظرفیت ها و اقتدار نظام انشالله دفاع بکنن، تو دستور کار قرار میگیره. خب وقتی که ما به این دوتا موضوع و به عنوان دوتا اصل مهم و اساسی توجه میکنیم، به سمت جریان کادر سازی در حوزه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا هستیم و نگاه ما به نگاه جریان نخبگانی و استعداد پروری برای آینده سازی مجموعه قرارگاه توجه ویژه‌ای داریم میکنیم. فارغ التحصیلان عزیزی که در حوزه های مختلف دانشگاهی فعالیت داشتن و امروز جزء فارغ التحصیلان هستن و از استعدادهای برتر هستن مخاطبین ما هستن. ما برای سال گذشته حدود 150 نفر از این چهرهای برتر رو فراخوان زدیم، ارتباط گرفتیم و به حمد الله در یک توزیع مناسب و به اصطلاح مقبول به لحاظ این که جایگاه خودشون رو خودشون پیدا میکنن برای انجام کار، ظرف و مظروف همدیگر رو خوب پیدا میکنن، با استعدادهایی که دارن تونستیم این رو تقسیم بکنیم در مجموعه ما و زیر مجموعه قرارگاه که همکاری بکنن. تو مجموعه به اصطلاح فرصت‌های مادی، نقش ما بیشتر به سمت تبدیل اقتدار علمی و عملی به سمت اقتدار اقتصادی است و این جزء اهداف بلند ماست که نه به واسطه اینکه خودمون کار اقتصادی کنیم، بلکه می‌خوایم ظرفیت‌ها و پیش نیازهای اقتصادی کشور رو تأمین کنیم. یعنی اگر ما راه می‌سازیم، اگر پل می‌سازیم، اگر پالایشگاه می‌سازیم، ما سازنده ایم، بهره بردار کسی دیگه است و اون میتونه چرخه اقتصاد رو بچرخونه و بتونه فرصت‌های شغلی رو فراهم کنه، بتونه ظرفیت‌های تبدیلی به اصطلاح علم و دانش رو به ظرفیت‌های جدید اقتصادی با بهره‌گیری از به اصطلاح نگاه‌های علم و فناوری و مباحث دانش بنیان به نقطه‌ای برسونه که بتونه این ظرفیت‌ها واقعاً در قالب یک خدماتی برای همه دنیا قابل عرضه باشه. اینها جزء سیاست‌های کلان و کلی ماست. بنابراین اون بخشی که من عرض کردم از عمده تلاش‌های دیگه ما میتونه مدیریت بر منابع باشه. یعنی امروز ما میتونیم به جرأت بگیم ما از نظام جریان پیمانکاری با یک پله صعود به نقطه‌ای برسیم که منابع مختلف رو توان مدیریتش رو در داخل فراهم کنیم و این رو حتی بتونیم قابل تأمین داشته باشیم به عنوان خدمات فنی مهندسی به خارج از کشور. و این ظرفیتی است که خب الحمدلله به واسطه وجود انقلاب و ظرفیت انسانی انقلاب فراهم شده. خب یه نقش اساسی هم ما در این رابطه داریم، یعنی باید بتونیم مدیریت بر منابع بکنیم، هم منابع مادی هم منابع انسانی و هم استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی خاص و ویژه که انشالله بتونه با تلفیق علم و دانش یک خدمات جدیدی رو به عرصه کشور در همه ابعاد ارائه بکنه. امروز ما با ایجاد نظام‌ها و ساختارهای تخصصی بیشتر به سمت تخصصی سازی حرفه‌ای در سطح عالی و ملی و فراملی داریم قدم برمی‌داریم که انشالله دعای خیر مردم رو طلب می‌کنیم که ما رو دعا کنن که فرزندان انقلاب بتونن انشالله در این مسیر هم موفق باشن
انشالله. و آقای صدافخری اشاره کردید به حضور نخبگان در مجموعه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، ارتباط قرارگاه با دانشگاه‌ها به چه صورتی هست؟
خب ممکنه شنوندگان عزیز ما ندانن، ولی ما از طریق یک مجموعه پژوهشگاه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که با پایه و اساس بررسی میدانی و علمی پروژه‌ها و دستاوردهای پروژه‌ها تلاش می‌کنیم یک رابطه منطقی بین خودمون و سایر مؤلفه‌های علمی کشور داشته باشیم و طبیعی است اولین جایی که آدرس به ما میدن مراکز علمی و دانشگاه‌ها، در رأسش دانشگاه فنی مهندسی است که ما با اونها ارتباط داریم و اصولا خیلی از پروژه‌هایی که ما انجام میدیم برای اینکه بتونیم از رسوب علمی خوبی برخوردار باشیم و هم بتونیم اون رو ترویج بدیم در حوزه‌های علمی مختلف و حفظ نشه به عنوان یک دستاورد فقط نزد قرارگاه، این کارا رو از طریق پژوهشگاه به اصطلاح علمی تخصصی وابسته به قرارگاه سازندگی انجام میدیم که
در دانشگاه مستقر هستن.
بله در دانشگاه امام حسین مستقر هستن و ضمن این که با بیس یا پایه دانشگاه امام حسین فعالیتشون رو انجام میدن، اما در کنترل عملیاتی ما برای رسوندن اون ارتباطات به سطح عالی و مؤثر تلاش میکنن.
در واقع این مرکز با سایر دانشگاه ها هم در ارتباط هست و بله. ممنونم از شما جناب آقای سردار علیرضا فخاری، معاون هماهنگ کننده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که با برنامه منشور تلاش همراه بودید. اگر کلام پایانی هست از زبان شما شنونده ایم، اگر نقش بخش خصوصی، نقش مردم رو در سازندگی هاتون فکر میکنید که میتونه پررنگ تر بشه، راهکاری هم دارید، در همینجا میتونیم از زبان شما بشنویم.
من یه تأکیدی دارم روی فرمایشات اخیری که مقام معظم رهبری داشتن راجع به ضرورت قوی شدن ایران و جامعه ایرانی. انشالله عامل اساسی رو مقام معظم رهبری تأکید داشتن که در بعد اقتصاد بود، فرهنگ و علم و دانش. یعنی این فرمایش که ایشون داشتن اینجا بدون به اصطلاح توجه به تقدم و تأخر این عناوین، فکر میکنم اگر ما میخواهیم که یک اقتصاد سالم داشته باشیم باید علم و دانش قوی داشته باشیم، و اگر میخواهیم علم و دانش قوی داشته باشیم فرهنگ پذیرش علم و دانش قوی رو باید تو دستور کار قرار بدیم و با تعامل و همپوشانی این سه عامل انشاءالله بتونیم فرصتهای قوی شدن رو برای خودمون و عمده ملت عزیزمون فراهم بکنیم. و فکر میکنم نسب این قرار دادن این فرمایش مقام معظم رهبری برای همه ما، خاصتا مسئولین و دولت مردان به عنوان پیش قراولان تأمین این پیش نیازها برای قوی شدن، میتونه انشالله کمک بکنه به رشد و توسعه متعالی نظام جمهوری اسلامی. از طرفی هم سوالی که فرمودید حضرت عالی، خب ما به نظرمون میرسه که ظرفیت‌های غیر متراکمی در حوزه اقتصادی و شبه اقتصادی در کشور وجود داره که از تجمیع این ظرفیت‌ها ما میتونیم قدرت‌های جدید اقتصادی رو خلق بکنیم. یعنی وجود منابع سرشار به لحاظ منابع انسانی و منابع مادی در اختیار مردم که اگر با سازماندهی صحیحی روبرو باشه میتونه در جهت شکوفایی اقتصاد کشور نقش آفرینی بکنه، و با تجمیع این منابع ما میتونیم کارهای نشودنی رو حتما انجام بدیم و انشالله به یک استقلال کامل در همه حوزه ها برسیم.
انشالله. ممنونم از شما که با برنامه منشور تلاش همراه بودید. برای حضرت عالی و همه همکارانتون در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا آرزوی موفقیت و تندرستی داریم. یک بار دیگر هم 41مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو خدمت شما، همه همکارانتون، همه مردم عزیز ایران اسلامی تبریک عرض می‌کنیم. تشکر می‌کنم از خبرنگاران همراه من در برنامه امروز، جناب آقای محمد مهدی فراهانی خبرنگار خبرگزاری بسیج، سرکار خانم هاجر خلیل ارجمندی از باشگاه خبرنگاران جوان که با ما همراه بودند، و شما عزیزانی که شنونده این برنامه بودید، فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن مکتوب این برنامه رو میتونید بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو در اختیار داشته باشید. آدرس وبسایت ما هم radiogoftegu.ir هست. ان شاء الله چهارشنبه رأس ساعت 16 روی همین طول موج در خدمتون خواهیم بود با برنامه منشور تلاش.
خب دوستان و یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما عزیزان و خوبان.